که به درد نمیخوره اساس حقیقت چون مراجعه میدید.
خب
یه طرف دیگه ما دوران بین عقب المجازات و اساس حقیقه، چون تو عقب المجازات هم بالاخره میدونی مراجعه در هر دوتا در یه نقطه مشترکن، اونم این که در باقی اراده جدی شده هم تو عقب المجازات.
خب نه عقب المجازات ما قبول داریم، نه اصل حقیقتو الان ما هر دو رو رد کردیم دیگه.
بله.
میگیم شما ممکن استنادتون به اصالت الحقیقه باشه، ممکن استنادتون به عقرب المجازات باشه. عقرب المجازات یه اشکال داره، اصالت الحقیقه یه اشکال داره.
ولی اگه با این پیشفرض، با پیشفرض قبول عقرب المجازات بیایم جواب
بله بله، ولی خب اون درست نیست. خب خدمت شما عرض شود که بسم الله بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحث سر این بود که دلالت تزمانی رو ما قبول بکنیم یا نکنیم، بقا حجیت در دلالت تزمانی رو ما قبول بکنیم یا نکنیم. و عام انحلالی تموم شد، عام مجموعی رو هم گفتم جلسه قبل اواخرش، عام مجموعی رو عرض کردیم. تو عام مجموعی چی گفتیم؟ آره حالا عام مجموعی رو اول بگیم، دارم مرور میکنم. عام مجموعی رو چی گفتیم؟
مجموعه
امر بختاری،
ولی متعلق
اون
مجموعه چیه؟
کیسه میکشه
سر خواست. آره حکم انحلالی نیست، حکم درش اینجور نیست که تو حکم هر گوشه‌ای مستقل از دیگری لحاظ شده باشه، ولی اینکه چی متعلق حکمه، بالاخره متکلم در حکم مجموع العلماء داره همه اینا رو لحاظ میکنه، لحاظ اجمالی دیگه، همه این افراد رو لحاظ میکنه. لحاظ تصوری اینها انحلالی است، ولی اون لحاظ تصدیقی و حکم انحلالیت نداره، یه حکم بیشتر نیست. چه کار میکنی زیر؟ آره میزونه دیگه. خدمت شما عرض شد که این دیگه تصویر بود. اما یه نکته این بود، یه نکته دیگه این بود که ابرازش هم اصلا کلا ممکنه بگیم در عام مجموعی ابراز هم شده دیگه. مجموع العلماء که میگی، العلماء رو تو ابراز کردی، ولو به قوت ابراز کل عالمین در انفکاک و استقلال این نمیشه، ولی بالاخره همه اینا دارن ابراز میشن دیگه. بعد گفتیم که یه گریزی زدیم اینجا به بحث شیخ و استمرار و اینا، اونم گفتیم که اگر دلالت بر استمرار زمانی داشته باشه نقض استمراره. فرق کنه مجموع العلماء که مجموع نقض نمیشه، مدخولش مقید میشه، ولی استمرار رو وقتی دلالت کنه تو از وسط پارش کنی یک زمانی رو بگیم مثلا اصلا حکم نمیگیره، این استمرار نقض میشه و تعارض درست میکنه. فرق میکنه با اون حرفای شیخ اونجا که ما اونو قبول کنیم یا نکنیم، حالا قضیهش جداست. پس بعد وارد بحث چی شدیم؟ بحث اسم جمع شدیم. تو اسم جمع هم اینو گفتیم که تو عام مجموعی یه نکته دیگه هم، یه بحث دیگه هم بود که حالا جلسه قبل اشاره کردم. بس تو اسم جمع گفتیم که اگر شما ظاهر لفظشو دارید میگید، خب اصلا یه چیز سیالیه قوم، حالا یه بخشی رو نگیره، باقیش قومه. خصوصا وقتی که حالا یه وقتی یه بخش رو خارج میکنی باقیش قومه. حالا اگه خارج نکرده باشی فعل بدای اول الامر کلشو میگیره، حالا آقا میگفتش که اول الامر هم معلوم نیست کلشو بگیره، حالا دیگه اگه نگرف نگیره، بالاخره میشه یه بخش رو جدا کنی به باقی بگی قوم. پس تعارض چرا؟ حالا ولو ظاهر اولی این نیست، ولی تعارض چرا؟ سیاله بالاخره. نکته دیگه اینه که اگر شما نه بیای در اکرم القوم اسم جمع چکار کنی؟ واقع رو بگی، واقعش انحلالیه دیگه، عرف واقع اکرم القوم رو اکرم کل فرد من افراد قوم میگیره دیگه. دقت کردی؟ عرف اینجور برداشت میکنه. و اینجور جاها عرض کنم که حالا یه بخشی رو مثلا نگیره، مخصص داشته باشه، باقی رو چرا نگیره، مشکلی نداره. بعد وارد بحث مرکبات بعد میشدیم، مرکب نمیدونم حقیقی، اعتباری، تحلیلی، اینا رو باید وارد میشه. به نظرم دیگه سر اینجا رسیده بودیم که مرکب حقیقی، خب بازم اونم بستگی به این داره که آدم وقتی یه بخشی رو خارج میکنن، یعنی آقا میز رو بیار بعد میدیم کشوش رو بعدش میاد بیارم یا گفته نیار. یه سقه میگه مولا گفته میز رو بیار، یه سقه دیگه گفته مولا میگه کشو نیاری بر من اینجا. این خدمت شما هر شبت که آیا تعارض میکنن این دوتا یا تعارض نمیکنن. و یه وقتی هستش که اصلا میز هم حالت سیالیت رو داره که اون دیگه شبهی توش نیست، یعنی این که میز بدون اینا میگن اون که حرفی نه. ولی اگه نه، این نصفه رو بهش میز نمیگن، عرفا به این نصف میز نمیگن، اینجا بعید نیست ما تعارض رو بپذیر در مرکب حقیقی. ولی تو مرکب اعتباری که اصلا کلن مرکب اعتباری از اون جا که خود متکلم و شارع نقش داره در تعریفش، تفسیر پذیری شدید و بالایی داره، اونجا سخت‌تر تعارض اتفاق میفته و راحت‌تر تغییر پذیرفته میشه. چون حالا فرض کنید ما یه ذهنیتی نسبت به نماز داریم یا پیدا کردیم، شارع بیاد بگه در یه حالی یا کلن این نماز مثلا لازم نیست این اجزا رو داشته باشه، این اجزا انجام نشود، خب این میتونه تفسیر صلات از جانب شارع تلقی بشه. عرف دلیلی نداره که اینو تفسیر نبینه، چون تفسیر پذیری در ماهیات اعتباری که خود شخص داره اختراعش میکنه بالاست. واسه اینجا تعارض سخت‌تر اتفاق میفته. نماز واجبه، حالا میدونیم یه جزءش حرامه، ولی نمیشه که ما نماز رو به باقی اجزایش انجام ندیم. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این چه فرقی داره با قاعده میسور؟ چون در نماز دقیقا همین بحثا هست که یه جزئی مقدور نباد. به ما که مقدور نیست لازم نیست اون جز بیاد. حالا سوالی که پیش میاد اینه که باقی اجزا رو بیاری درسته، نماز صحیحه یا نماز صحیح نیست؟ خب فرق داره با قاعده میسور. ما تو بله اونجا میگیم اگه یه بخشی مقدور نبود، بخشی بود که تو تعریف صلات اومده بود، ما نمیتونیم باقی اجزای صلات رو بخونیم بعد بگیم نماز رو آوردیم.
مثلا منشأ اشکال چیه؟ چرا باید خط بشه؟
خب این همه دیگه، یعنی شما یه جزئی رو نباید بخونی یا نمیخواد بخونی، پس سوال اینه که کل باقی نماز رو باید بخونی یا نه، صحیحه یا نه، نماز حساب میشه یا نه. حالا تو فرض قبلی این بود که دلیل میاد میگه این بخشو نیار، اینجا عدم قدرت میگه. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که خب گفتیم آقا نهایت مخترعه تفسیر پذیره، اینکه قدرت ندارم پس نباید انجام بدم به تفسیر ربطی نداره. ولی اینکه خود مولا میاد یه جزئی رو دست میذاره میگه در این حال این جزء رو انجام نده، این به تفسیر ربط داره. این مولا داره در حقیقت با مجموعه احکامش صلات رو تفسیر میکنه، برای ما توضیح میده. قدرت رو که عقل میگفت اگه قدرت نداری نمیخواد انجام بدی، ارتکاز عقلا میگفت نمیخواد انجام بدی، تفسیر شعار نسبت ماهیت اختراعی خودش نیست اصلا. ولی اگه یه جزی رو خود شعاره بیاد بگه نه نمیخواد انجام بدید این رو، این اینجا جز نیست، در این شرایط جز نیست، خب این میتونه تفسیر اون صلات و اون ماهیت مخترعه باشه و دلیلی بر تعارض نیست. عرف اینجا چرا تعارض ببینه؟ و اینکه گفتن در هر حالی نماز واجبه، نمازو بخونید، در این حالم من میتونم نمازو بخونم، باید برم انجامش بدم.
این خروج محل بحث نیست؟ چون ما میخواییم حجیت ظهور حسن مونی رو در عین افتادن ظهور مطابقی به کله داشته باشیم. حالا اینجا
شده تیم میگه. آره دیگه، حالا بالاخره ظاهر اولی در اون خطاب اولی اینه که نماز به همه اجزایش، ظاهر اولی این بود دیگه.
تفسیر که نمیاد ظهور اولی رو دست بزنه، که تفسیر هم بکنه ظهور رو دست نمیزنه. ظاهرش این بود که همه اجزایش نمازه. ببخشید. بله. عقل بگه رکوع نمیخواد بیاری، آره دیگه همین داشتم میگفتم، نه ما نمیتونیم بگیم بقیه رو باید بیاریم، چون تعریف نماز شامل رکوع میشد، مثل این مرکب حقیقی هست دیگه. به باقی رکوع ما نمیگیم میتونم، میگیم صلات. ما نمیتونیم صدق صلات بر غیر رکوع، بر نماز بدون رکوع واضح نیست که بگیم سل دلیلش اطلاقش اونجا رو میگیره، شکی در صدق میکنیم، شبه مصداقیه میشه. ولی اگر بس قدرت نباشه، خود شارع بیاد بگه یه جزئی رو انجام ندید، به خاطر قابلیت تفسیرپذیری بالای مرکبات اعتباریه، بعید نیست ما اینجا تعارض نبینیم. توی مرکبات حقیقی تفسیرپذیری نیست دیگه، میز دیگه میدونیم چیه دیگه. و اگر یه بخشی رو شارع گفت نه من بر من کشومشو نیاری، حالا البته بدون کشو هم بهش میگفتن میز، یه جایی که بدون اون نگن، آره دو چرخه بدون چرخ، آره نه میگن، میگن دو چرخه بدون زنجیر چرخ، آره. حالا معلومه دیگه، این خلاصه اینم از این قضیه که فلزا احساس معارضه توی دو چرخه بدون چرخ میشه، یا دو چرخه بیار بعد بگه چرخ نیاری برم. ولی اگه خودت هر دور از مولا بشنوی نه، و میفهمی که هر دور گفته، پس حتما منظورش دوچرخه بدون چرخ بوده، اون که بس سرش نیست. فرض اینکه دو تا ثقه دارن میگن، یکی میگه دوچرخه مولا میخواد حتما ببری، یکی میگه چرخ اگه ببری مولا خیلی عصبانی میشه. خب دوچرخه بدون چرخ هم بهش نمیگن دوچرخه، آدم گیر میکنه، شبهه در صحت سند میکنه، تعارض احساس میکنه. ولی خب اگر خود مولا صریح به من بگه، دیگه شبهه در سند که نمیتونم بکنم، تعارض نمیشه. خود مولا بگه دو چرخی بیار چرخ نیار، ولو به دو چرخی بدون چرخ نگن دو چرخی، میگه منظورش این بوده دیگه، اون که تعارض نیست. ولی اگه صیغه بگه چرا، حالا همین صیغه تو نماز اگه بگه نماز بخون، چون گفته سله در هر حالی نماز بخون سله، از اون طرفی یک جزئی رو در حالی بگن نخون، اینجا چون قابل تفسیر پذیری بالاست، عرف ممکنه از صیغه هم که میشنوه احساس معارضه نکنه، شک در سند نکنه، بعید نیستی. ولی اگه قدرت باشه نمیتونیم بگیم، اگه قدرت یعنی نباشه نسبت به یه جزئی، مشکل در قدرت باشه یه جزئی مقدور نباشه، نمیتونیم بگیم که آقا این جزئی که مقدور نیست، شما خدمت شما عرض شود که این جزئی که مقدور نیست اینو انجام ندید، باقی رو انجام بدید و به باقی صلات صدق میکنه، این معلوم نیست، شبهه پیش میاد برای انسان. شاید چون به باقیش ما نمیتونیم بگیم صلات و محرز نیست برامون، شاید اصلا خدمت شما عرض شود که دلیل خوب نقل نشده، ناقص بوده، دقیق نقل نشده، فلان. همونجا اگر از امام بشنویم حالا ممکنه باز قبول بکنیم و عمل بکنیم، ولی اگر نه. یه نکته ای هم اینجا بود، اونم این که یه زاویه دیگه از همین بحث اینه که وقتی ما میگن سله، این سله اطلاق داره نسبت به احوال، اگر عموم نباشه نگفت در هر حالی سله، تو سل، بعد در یه حالی میگه فلان کار رو انجام نده، رکوع نکن. خب شبهه‌ای که پیش میاد اینه که در این حال اصلا نماز واجب نیست، یا نماز واجبه بدون رکوعش لازمه. یعنی یه جورایی اطلاق امر در اون عام با، یعنی دقیقا این اطلاق، آره، با شرطیت رکوع در تعارض قرار میگیره. خب اینم میگم، اگر واقعا ما بگیم که اینقدر تفسیر پذیری و قابلیت تفسیر در صلات بالاست که وقتی به ما میگن در این حال رکوع جایز نیست نباید انجام بدی، اینو ما مفسر طبیعت صلات ببینیم، مشکل حل میشه، و الا نه دیگه، تعارض بین دو تا اطلاق در حقیقت. خب آقا چی میگی؟
میگم خدا اون مرکباتی که داریم بحثشون میکنیم، حالا تو عامه مجموعی ممکنه مثلا بگیم عرف مثل مرکبات میفهمتش؟
نه اینجوری نیست، به نظرم اینجوری نیست. نه آره تو عام مجموعی مثل مرکبات نیست. وقتی میگن مجموع العلماء، بعد میگه فساق رو از علماء اکرام نکنید، عرف میگه من بعد مجموع غیر رو اکرام بکنم. حالا همون ابرازه هست، همین که این بالاخره علماء رو شارع القا کرده و ابراز کرده باعث میشه عکس کنیم. همین که نه، تمرکز ذهنی عرف روی نقض مجموعیت که امر واحده نمیره. یه چیز دیگه هم میخواستم اینجا بگم اگه یادم بیاد خوبه، مگه نبریم سراغ مرکبات تحلیلی. یادم نیست، یادم رفته دیگه، باتری داره تموم میشه. خدمت شما. نه صبح کار داشتم، یه دونه قبل این کلاس داشتم ولی از صبح کلاس نشتم. بله یادم نمیاد چرا. نه تعطیل چی؟ تعطیل چی؟ این از ده کلاس بوده. آره
خیلی بس خرابه. ده صبح شروع میشه.
آه تا سه. خب نه نمازی استراحتی هست هستی؟
فقط نماز.
جدی میگی؟
پنج دقیقه شفت دقیقه
حالا دو سه روز دیگه تموم میشه دیگه. از شر مام خلاص میشه.
استغفر
الله. این نمیگه استغفر الله شما که من
نگیم تا آخر مام نیستی؟ میای که
باشم گم میام
چه کنم؟ خب خیلی بیشتر حال میدم چون واقعا دیگه از اون موقع بعد فقط به خاطر این کلاس فقط بیام بعد برم
خیلی
هر کدام کلاس داشته باشه بشم دوباره
میخوای دو تا برات میذارم.
کلاس بعدی موضوعش جذاب بشه فقط برات. درسی نباشه.
باشه.
خب. کلاس حدیث بذاریم.
خوبه اون. میمونه کلاس حدیث بذاریم بعدش.
حدیث جذاب بخونیم
جان. باب نکاح، حدیث باب نکاح.
نه باب نکاح که واقعا چالش باشه. چیزی عوض کنیم.
خدمت شما عرض شد که بحث بله. حالا من یادم رفت اون نکته ای که میخواستیم بگیم متاسفانه از ذهنم پرید، نمیدونم. ولی بریم سراغ بعدیش، مرکبات تحلیل. مرکبات تحلیل دیگه از همه سخت‌تره چون اصلا تفکیک به ذهن عرف به این راحتی نمیاد و چون تفکیک به ذهن نمیاد احساس تعارض خیلی راحت‌تر اتفاق میفته و وقتی راحت تر اتفاق میفته معمولا هم قبول نمی کنن دیگه. که شما بگی که عرض کنم خدمت شما که اکرم مثلا بگی اکرم زیدن، بعدا دلیل بیاد بگه لا یجب اکرام و زید، بعد تو استفاده بکنی که مستحب بده. اکرم زیدن بعد بگه لا یجب اکرام و زید، بعد تو بفهمی. اگر مولا بگه میفهمی. آره البته خب مثال من خوب نبود، چون مثال اکرم که اصلا کی گفته زور در وجوب داره؟ همونم کی گفته؟ حالا فلزا آره تو مثال اکرم زیدن ولا یجب اکرام و زید عرف حمل میکنه به اتفاقا خوبه، این خوبه، اینجا حمل میکنه به استحباب، درست. و لکن دلیلش اینه که اصلا اکرم ظهور در وجوب نداره. که کی گفت اکرم ظهور در وجوب داره؟ فقط مولا وقتی امر کرد ما باید بریم انجام بدیم، حق مولویت هست، دلیل دیگری ما نداریم. ولی اگر نه بگه یجب اکرام العلماء، بگه یجب اکرام العلماء، که دیگه این ظهورش در این است که من زیدی که عالم است و باید اکرام بکنم، واجب اکرام بکنم. بعدن بیاد بگه که آقا در مورد زید بیاد بگه که عرض کنم که لا یجب اکرام و زید.
چرا زید میاری؟ همون کل علما رو بگه دوباره
بگه که چی؟
اصلا بگه نه اون که علما، بعد بگه لا یجب اکرام علما.
اون که هیچی دیگه، اون که خیلی روشنه. اگه بگه یجب اکرام العلماء، بعد بگه که اینجوری بگه، بگه لا یجب اکرام العلماء که معلومه تعارضه. عرفن روشن تعارضه، میگه هیچ. ولی چون دقیقاً یه چیز و لایه اون چیزه، نقطه ما حالا اون چیزه، اون هیچ، اون مشکل نداره. آره. ولی اگر نه بگه مثلا بگه انت مرخصون فی عدم اکرام العلماء، اینجوری بازم آدم میگه معارضه، یعنی بگه یجب اکرام العلماء، بعد بگه انت مرخصون فی
لا
بأسه لکن لا تکرم العلماء. اینم چیزه به نظر معارض میاد، آدم احساس معارضه میکنه. ولی خب اگه توی یه مصداق باشه یه بحثی باز میشه، یعنی مثلا نسبت به زیدش ما بیایم بگیم که رخصت هست در ترک اکرام زید، در مورد خود زید ما میتونیم استحباب و ادعا بکنیم یا نه، اینجا سوال پیش میاد. چرا سوال جدی تر اینجا؟ به خاطر اینکه این آقای زید شاید مستحب بوده ولی گفتن یجب. آخه تو فرضای قبلی بحث این بود که آقای مستحبه برای چی میگه یجه؟ حالا درسته ظاهرشه ولی آخه برای چی میگه یجه؟ ولی تو زید شاید زید مستحب بوده، بقیه واجب بودن، فلزا گفته یجه و این یجه شامل زید هم میشده. اینجا چیزتره، اینجا روشنتره که بحث پیش میاد، یعنی بحث پیش میاد و سوال پیش میاد و فرق میکنه با اون فرضای قبلی واضح نبود. اینجا نه، اینجا جای یعنی واضحه که تو فرضای قبلی واضح بود که نمیشه جمع کنه، اینجا سوال پیش میاد که شاید ما در زید بتونیم بگیم که مستحبه که زید اکرام بشه. ولی خب همینجا شما یا اینجوری وجدان میکنید واقعا یا نه، آدم احتمال تخصیص براش چیه؟ جدیه. حالا بقیه که گفتن احتمال تخصیص اینو، بعضی ها گفتن نکته احتمال تخصیصی نیست که نمیشه جمع کرد بین این یجب و اون انت مرخصون فی عدم اکرام زید به حمله بر استحباب، نه میشه جمع کرد. مشکل فقط اینه که جمع موضوعی هم میشه کرد و جمع موضوعی از جمع محمولی اولاست، به خاطر اینه که ما تخصیص میگیم، نه به خاطر که نمیشه جمع کرد. نه عرفیه دیگه.
عرفیه که یه کار میکنه.
نه ربطی نداره. آقا یه وقتی دو جمع بین دو چیز عرفیه، اگر دیگری نبود این جمع انجام میدادیم، اگه این یکی نبود اون یکی رو انجام میدادیم، ولی یعنی هر دو ممکنه. بابا بحث ما این نیست که اینه که ما قبل اختلاف داریم که عرفیه کار میکنه.
خود ما داریم میبینیم.
خب بس ببینیم اختلاف چیه.
ما داریم عرف جمع موضوعی میکنه.
بحث سر این نیست که، بحث سر اینه که جایی که نمیشه جمع موضوعی کرد، یعنی ببین یه جایی جمع محمولی ممکنه، یه جایی جمع موضوعی ممکنه، یه جایی هر دوش ممکنه.
اگه امکان نمی
فهمم چرا آه امکانه به این معنی است که اگه اون یکی راه باز نبود اینو می رفتن، اگر راه دیگر باز نبود این راهو می رفتن، فی نفسه ایراد نداره، چون راه اولایی هست اینو نمی رن. حالا الان اینجا ما دو تا کار میتونیم بکنیم، میتونیم جمع موضوعی کنیم، میتونیم جمع محمولی هم بکنیم، ولی جمع موضوعی میکنیم چون جمع موضوعی اولاست، یا نه اصلا جمع محمولی ممکن و صحیح نیست. اینجا عرف میاد جمع موضوعی میکنه ظاهرا، ولی میتونه نکتهش این نباشه که جمع محمولی صحیح نیست، بلکه نکتهش این باشه که چی آقا؟ اولاست، جمع موضوعی اولاست.
اینجا صحیح نیست، منظور مثلا لفظ کشش این معنا رو نداره،
یعنی اگر احتمال دیگری نبود عرف این را متعین میدید.
نه صحیح نیست.
صحیح نیست یعنی اینکه اگر هیچ احتمال دیگری هم نباشد باز عرف این را نمیپذیرد، شک در سند میکنه، شک در حالا هر چی، حالا که بحث ما این نیست، شک در سند میکنه، شک در جهت میکنه، نمیپذیر عرف این رو متعین نمیبینه ولو هیچ راه دیگری هم نباشه. ولی از این مثالو ولو عرف جمع موضوعی میکنه، ولی نمیتونیم شاهد بگیریم برای اینکه ما قبول نداریم. عرض کنم که در مراکب تحلیلی اگر یه مرتبه شدیده اراده نقص شد مراتب دیگهش باقی باشه، نه هنوز میتونه باقی باشه، ولیکن اصل مسئله دلیل نداره، وجدانن دلیلی نداره که ما بیاییم بگیم که نه در مثل یجب و لایجب و اینا که اصلا تفاوت لفظی دارن و یا اصلا سوال پیش میاد پس چرا گفتی یجب، اینا نه. در غیر اینا مثل تو زید که همچی سوال پیش نمیاد که چرا گفتی یجب، در غیر اونم شاهدی نداره که ما بتونیم در مورد که با تحلیلی همچی کاری بکنیم و عرف اصلا توجه به این تفکیک چه بسا نکنه، جوری که بیاد روشن جمع بکنه، جمع روشنی وجود داشته باشه. خب از این میگذره.
بله. تحلیل که از تاریکی کردید از جمع بین این دو تا همین تو تخصیص و اینها، ما قائل به این شدیم که اصلا در واقع اون اراده شدید هم نقض نشده. این دوم حکم ظاهری دونستیم، یعنی گفتیم که اون اولی حکم ظاهری بوده، این دومی حکم واقعیه. یعنی اینجوری عرف جمع میکنه با هم تخصیص رو.
تخصیص میگی؟
بله.
خب باش.
فرض حتی اون محل قبلی هم نقض نشده که اصلا بخواد مسئله.
چرا نقض نشده؟ ظاهرش این بوده که وجوب واقعی هستی، ظهور نقض شده. ظهور نقض شده. خب دیگه جمع همینه دیگه. ظهورش این بوده که وجوب واقعی در همه افراد هست، بعد انکشفه که وجوب واقعی در بوده زید نیست. نمیفهمی؟ حالا فرض کن بفهمیم، ولی بالاخره تخلف از ظهوره دیگه، همون هم تخلفه دیگه. ولی کی گفته میفهمیم؟ همون هم معلوم نیست میفهمیم. اگه یه دلیلی تخصیص خورد پس حتما ظاهری بوده، معلوم نیستی. حجت اوغلایی حرفی نیست. اون ظهور تا زمانی که شما مخصص رو پیدا نکردی حجته، ولی حکم ظاهری که نیست که لزومن، که حکم ظاهری که مسابقه، حجیت که مسابقه با حکم ظاهری نداره، که ممکنه دلیل تخصیص بخوره. شارع مصلحت میدیده، کفایی یه بار اینا رو بحث کردیم، شارع مصلحت میدیده که امر کلی بگوید، نه اینکه در تضامن حفظی مصلحت میدیده شما بیای همه رو اکرام بکنی و این مصلحت شامل زید هم میشده. مصلحت گفتار اقتضا میکرده قید نزده، نه مصلحت عملی اقتضا میکرده شما در تضامن، در تشخیص اینکه کدوم یک خارج شده است بیای چیکار کنی همه رو اکرام کنی. مصلحت عملی اینو اقتضا نمی‌کرده. ولی اگر شارع میومد مخصص رو میگفت یا تردید رو مطرح میکرد، از نظر ایصال حکم مشکل پیش میومد، مشکل در ایصال پیش میومد. فلذا میگفتیم ظهورات اگر یه وقتی کشف از حکم واقعی نکردن، نمیتونیم بگیم لزوما کشف از حکم ظاهری میکنن، نه ممکنه کشف از حکم ظاهری هم نکنه. خب این بحث رو جمعش کنیم دیگه، بسه، بریم سراغ بحث‌های بعدی که معنی حرفی بود دیگه، چون ما ظهورات تموم شد، بحث‌های ظهورات تموم شد، چاره ای نداریم. نه تا یه جایش میشه. این چه هر دوزاد قرار واقعا این بپیم خدمت شما عرض شود که بله چی داشتیم؟ معانی حرفی. برگشتیم به ادامه کتاب از اول، معنای حرفی. اون بحث های مقدمه ایه که مثلا با چرا به تحلیل احتیاج داریم فلا اینا رو میخواستم دوباره برگردیم بعد از این بحث ظهورات دوباره کار کنیم، ولی واقعا وقت نمی کنیم، بگذاریم ازش، بریم سراغ ادامه بحث که معانی حرفی باشه. خب تو معانی حرفی کدوم ها؟ اونا رو خوندیم یه با، من اونا تو یه جلسه گفتم، من کتاب گفتم، یه سه چهار تا نکته اضافی هم چیدم گفتم، یه چیز اضافی هم گفتم، ولی میخواستیم برگردیم یه بار دیگه از اول این بحث رو بعد از دیدن حجیت ظواهر بشیم دوباره بحث کنیم چه فایده در تحلیل ظواهر هست، که یک بحث مفصل درست حسابی میخواد. حالا بمونه دیگه، این نمیشه دیگه، الان دوره بعدی هم معلوم نیست. خدمت شما ها بریم سراغ معانی حرفی. معانی حرفی بحث مشکلی هم هست. حالا دو نظریه ایشون مطرح کرده، ما رو همینا تمرکز میکنیم فعلا، بعد آخرش را دیسته اضافه کنیم. برفرض که حروف وضع شده باشن برای معانی، علامت نباشن، سوال پیش میاد که موضوع لهشون چه ویژگی هایی داره، آیا سنخ معانی در حرف غیر از سنخ معانی در اسمی هم؟ چون یه مبنا اینه که اصلا حروف وزن نشدن، علامت محضن، مثل حرکات ا ا اوی که بله میفهمونن، نظر آخوند نیستین، میفهمونن که خدمت شما عرض شود که یادم نمیاد آقای خویه بینه بگه نمیدونم، فکر نمیدونم
آجا علامت نظر
نه تو وضع شما دارید میگید وضع ما خویی علامیت نمیگه، ولی اون یه بستگی هست علامیت در رو. ببینید اینا تو حرف میگن، فقط میگن خدمت شما هر شبات که حرف مثل ا او فقط میفهمونه که یک معنا اینجا هست، ولی معنا ما به ازای خود این نیست. اگه حذف بشه انتقال اتفاق نمیفته، معنا کم نمیشه، به خلاف کلمه که کلمه استعمال در معنا میشه. اگه این کلمه نباشه معنا میفته، نه اینکه فقط علم و انتقال اتفاق نمیفته. مثل آخر کلمه که شما ضمه و فتحش رو بندازی نمیفهمی که اینو فاعل گرفته یا مفعول، ولی بالاخره یکیش گرفته مثلا. بله، حالا اگه علامیت نگیم بگیم معنا دارن، سوالی که معنا چه سنخی است، معنا چیست، معنای ادا طرفی چیست. معنا مفهوم فرموده معنای حرف و اسم با فرقی نمیکنه. چیه اون معنا؟ معنا یک مفهومی است که منطبق بر خارج و مصادیق خارجی است، مفهوم کلی که منطبق بر مصادیق خارجی است. حالا ممکنه گاهی این مفهوم کلی رو ما استقلالی بهش نظر کنیم، یعنی مفهوم ذهنی است که وقتی دوباره نگاهش میکنی گاهی ممکنه استقلالی ببینیش، گاهی ممکنه عالی ببینیش. والا اون چیزی که گاهی ممکنه عالی ببینیش گاهی ممکنه استقلالی ببینیش، اون معنایی است که هم در ابتدائیت اسمی هم در من حرفی مشترک. من حرفی و ابتدائیت اسمی هر دو یه معنایی دارن که وقتی شما نظر ثانوی به ذهن میکنی من رو عالی میبینی، ابتدائیت رو استقلالی میبینی. والا اگر با اونا نظر به خارج بکنی و خود مفهوم مد نظر باشه، نه نظر به مفهوم، یعنی مفهوم به حیث بهیونظر مد نظر باشه، به حیث انطباقش بر خارج مد نظر باشه، نه به حیث الیهیونظر و انطباق بر ذهن، ملحوظش ذهن نباشه، ملحوظش واقع باشه، این نه عالیت توش هست نه استقلالیت توش هست، هیچ کدوم توش نیست. عالیت و استقلالیت ویژگی واقع خارجی نیست، ویژگی اون مفهوم ذهنی است، ملحوظش ذهنی است، ناظر به ذهنه، انطباق بر خارج نخواهد داشت اگر عالیت و استقلالیت داخل در معنا گرفته بشه. نه، یک مفهوم مشترکه ای هست که این ناظر به خارجه، اون مفهوم مشترکه اون حیثیت بهی یونظر مفهوم، اون میتونه حرف باشه میتونه اسم باشه. شرط الوضع اینه، گفته من رو جایی به کار ببر که شما این مفهوم رو وقتی لحاظش میکنی، وقتی مفهوم رو لحاظ میکنی الیه یونظرش میبینی چی باشه؟ آقا جان عالی باشه. اسم رو، ابتدائیت رو، کلمه ابتدائیت رو وقتی به کار ببر برای مفهومی که وقتی الیه انظر بهش نظر میکنی چی باشه؟ آقا استقلالی باشه، عالی نباشه. ربط غیر رو در حقیقت در مقام بیان ربط غیر نه، یعنی در حقیقت مندک در غیر نباشه، اینجوری بگیم. خب این عرض کنم که نظری که ایشون میده. حالا چرا استدلال چی؟ دلیلش چیه؟ یا آخون بود اینا؟ همش آخون. دلیلش چیه؟ دلیلش ظاهراً میتونیم توجیهاتی بکنیم. حالا من دو تاشو اشاره الان شاید بکنم، بعد یه دلیل شاید بهتری وجود داره، توضیح شاید کامل تری اصلا وجود داشته باشه که بعد بگیم. یه دلیل اینه که آقا ابتدائیت مصداقش چیه؟ اون ربط خارجی. من مصداقش چیه؟ اون ربط خارجی. هر دو انطباق بر خارج داره. عالیت و استقلالیت در حکایتگری من دخیل نشده، در حکایتگری ابتدائیت دخیل نشده، هر دو معنا و مصداقشون ابتدائیت خارجی است. برای انطباق بر حقیقت و برای انطباق بر اون مصداقش و خارجش و برای حکایت از محکیش این عالیت و استقلالیت دخیل نیست. پس اون مفهوم من حیث بهی یونظر، من حیث حاکمیت و من حیث هو حاکن، اون عالیت و استقلالیت توش نیست، چون چه عالی باشه چه استقلالی باشه از یه چیز داره حکایت میکنه. ها؟ پس نباید در اینها به حیث اینکه حرفن اسمن حاکی هستن، به حیث اینکه معنا دارند در این مفهوم حرفی و اسمی، به حیث اینکه معنا دارن، به حیث اینکه محکی دارن، آلیت و استقلالیت رو دخیل کرد. آلیت و استقلالیت رو باید حیثیت آرزه و تارعه بر اینها دید. این مفهوم رو وقتی میبینیش ممکنه عالی ببینیش، ممکنه استقلالی. ابتدایت رو وقتی من میبینم استقلالی میبینم، یعنی خودشه خودش. ولی منو وقتی میبینم استقلالی نمیبینم، خودشه خودش نمیبینم. من رو باید در ربط دید، در طرف دید. دقت کردید؟ در ارتباط باید یافتش. ولی خود مفهوم من اینجوریه. ولی خارج که فرق نمیکنه. ابتداییت خارجی را میگوید که در ارتباط با غیر است، ولو ابتداییت استقلالی است. من هم خارجی رو میگوید که ربط به غیر است. فرق نمیکنه. هر دو دارن این امر ربطی رو میگن. مصداقشون امر ربطیه. ولی در حکایتگری از این امر ربطی استقلالیت و عالیت دخیل نشده. چون چه من بگی چه ابتدا بگی، یه چیز یه معنای استقلال یه مصداق بیشتر نداره. پس در حاکویت و در اینها به ما اینکه حاکی هستن نباید دخیل کرد. نکته که حالا همین ما اگه بعدا بیشتر بپذیم و بهتر توضیح بدیم بهتر میشه. حالا بعدا این توضیح اولیه. توضیح دوم برای اینکه چرا مرحوم آخوند میگه عالیت و استقلالیت بیرون بگیر، چون میگه اگه داخل بگیری نظر به ذهنه و دیگه انطباق بر خارج پیدا نخواهد کرد. عالیت و استقلالیت اگر داخل در معنا باشه چی عالیه؟ امر ذهنی مفهوم. چی استقلالیه؟ امر ذهنی مفهوم. ولی مصداق که همیشه در ربط غیره. درسته؟ این مفهوم است که در ابتداییت استقلالی می شود، نه مصداق ابتداییت. پس نظر استقلالیت به مفهومه. عملا شما چیزی رو داخل در اسم کردی که باعث میشه انطباق این اسم بر خارج ممکن
نباشه
دیگه، و این صحیح نیست. این دو توضیح رو میشه ما بدیم برای اینکه مرحوم آخوند چرا این
اولی
عدم
انطباق بود خارج، دومی
نه، اولی این بود که در انطباق به خارج احتیاج به عالیت و استقلالیت ندارن، پس مفهوم مشترکه و اون حاکویت و حیثیت حاکویت عالیت و استقلالیت توش نیست. پس حاکی اینا توش نیست. حاکی مفهوم اسم حاکیه دیگه، حیثیت به یونزره دیگه. دوم اینه که اگه شما عالیت و استقلالیت داخل کنی اینا نظر به ذهن میکنه، چون مفهوم ابتداییت استقلالیه، خارجش که استقلالی نیست که. نظر به ذهن که کرد دیگه قابلیت انطباق بر خارج نداره. یعنی اینا ویژگی های معنا هستن، اشکال نداره، خصوصیات هستن، ولی خودش نیستن، خودش اون مشترک است. پس اینا میشه شرط الوضع. اونجایی که اون مفهوم مشترکه وقتی نگاهش میکنی عالیه حرفه، وقتی نگاهش میکنی استقلالیه اسمه. میشه حرف آخوند. در نقطه مقابل چی میگه مشهور؟ میگه نه، معنای حرفی و معنای اسمی معنایی هستن که وقتی نگاهشون میکنی باید عالی ببینی و استقلالی ببینی. معنای حرفی یعنی معنای من، معنا و سنخ معنایی است که من اگه نگاهش کنم باید عالی ببینمش. نمیشه استقلالی ببینم من را، معنای من را. مصداق خارجی رو میشه استقلالی دیدا، ابتداییت داره مصداق خارجی رو استقلالی میبینه، ولی مفهوم من را، مفهوم ما به ازای کلمه من را، این رو نمیشه استقلالی دیدش. این مفهومی است که وقتی نگاهش میکنی عالی یون تصدیق میکنی به این که عالی است، نه اینکه عالی رو عارض میکنی برش، کشف میکنی عالی است. ابتدایت رو وقتی نگاه میکنی کشف میکنی استقلالی است، حکم میکنی که استقلالی است. پس دو سنخن، خودشون دوتان، نه اینکه یه چیزه عالیت میکنی تو کلش یا استقلالیت میکنی تو کلش، نه، دو چیزه که آن مفهومی که ما به ازای منس را کشف میکنی و میابی که عالی است، اون مفهومی که ما به ازای ابتدایت است را میابی و کشف میکنی که استقلالیت. پس اینا دو سنخه. حالا یه سوال مهم اینجا اینه که دو سنخیت به چیه؟ دو سنخیت، این سنخ با اون سنخ فرقش چیه؟ و پاسخ میدن به این که این سنخ سنخ ربط، اون سنخ سنخ استقلاله، سنخش اینجوریه، سنخ این یک وجود ربطی، سنخ اون یک وجود استقلالی، سنخ معنای حرفی معنای من یک وجود ربطی است. دلیل میگن برای اینکه جمله برای اینکه اتصال پیدا کنه نیاز به ربط داره، و این ربط با چی آقا؟ با همین مفاهیمی که من حیث هو المفهوم ربطیت داره. ارتباط خارجی رو نمیگیم ما، ارتباط خارجی که بین چیزهای خارجی، ارتباط در ذهنم هست دیگه. یعنی زیدون فدار داری قضیه تشکیل میدی، این نیاز به ارتباط داره، ارتباط رو با چی توضیح میده؟ ارتباط رو یه چیزی که استقلالیت داره نمیتونه توضیح بده. پس ما نیاز به وجود حرف داری. چی؟
اشکال اخوان قبول کردن ولی توضیح دادن ولی اشکال هست و مشکل هم ایجاد نمیشه. اخوان گفت حاکی از خارج نیست، نمیتونم اینم بگم بله قبول نمیکنم.
نه دیگه، اونم جواب میدیم، میگیم لحاظ عالیت و لحاظ استقلالیت لحاظ طارئه بر اون مفهوم نیست، ذات مفهوم این گونه است که همون مفهوم بهیونزه این گونه است که اگه نگاهش کنی عالی میبینیش، اگه نگاهش کنی استقلالی میبینیش. چون ذات مفهوم شد دو سنخ، ما که میگیم معنای حرفی سنخ عالی است، نمیگیم که با عالیت داریم به خارج نگاه میکنیم، نه، داریم با عالیت به مفهومی نگاه میکنیم که حیثیت بهیونزرش موزون له، و این حیثیت بهیونزر ذاتاً غیر از حیثیت بهیونزر در ابتدایت اسمیه. یعنی حیثیت حاکمیت، حیثیتی که داره خارج نگاه میکنه.
خب دیگه، یعنی داره از یه خارج عالی و استقلالی، این دو تا خارج داریم ما الان.
خارج که اینها زیدون فدا من فلان، خارج خود خارج، خود خارج، ولکن زینا خود خارج یه دونه است. این خود خارج که یه دونه است، تو وقتی نگاهش میکنی خود اینو دو جور میشه نگاه.
خب بله، دو جور لحاظ آخون همین میگه، میگه لحاظ
نه آخون اینو نمیگه، گوش بده آخون. آقا من آخون دو توضیح دادم، آخون اینو نمیگه، میگم خود خارج رو میشه دو جور نگاه کرد.
خب دو جور نگاه کرد یعنی چی؟
میشه توضیح بدم یا نمیشه؟ خود خارج رو میشه دو جور نگاه کرد. یه وقت شما خود خارج رو یه جور نگاه میکنی میشه معنای حرفی، یه وقت یه جور دیگه نگاه میکنی میشه معنای اسمی. نگاه خارج دو جوره، نه اینکه این مفهوم مشترکی که در ذهن بود وقتی این مفهوم دیده میشه دیدن اون دو جوره. نه، خود ذات اون حیثیت بهیونزری که ناظر به خارجه دو جوره، سنخن ذاتن دو حیثیت و دو جور نگاه به خارجند، نگاه حرفی و نگاه اسمی، دو نگاه مختلف به خارجند. فلذا ما وقتی معنای من را میبینیم میابیم که عالیست، نه آرز میکنیم برش که عالیست، میابیم یعنی قبل از نگاه ما بود، قبل از نگاه ما یعنی فارغ از نگاه الیه یونزر، ذات اون حیثیت حاکویت بهی یونزریش همون یه حیثیتیست غیر از حیثیت حاکویت بهی یونزریه در اسم، فلذا در اسم میابیم که استقلالیست، نه که به کلش عارض میکنیم که ذات این دو سنخ حیثیت مختلف و دو مفهوم مختلف هستن، ذات این دو حیثیت بهی یونزر، ذات این دو مفهوم ناظر به خارج، ذات این دو مفهوم چرا نمیدونم؟
به خاطر که مفهوم دو تا نگاهش میشه کرد، همین بهیونزر و بهیونزر.
مگه ما غیر از این بود؟
خدا آخون چی میگه؟
مگه غیر از این بود؟
لحاظ رو قاطی کردی عالیت استقلالیت؟
مگه قاطی کردیم؟ ما جواب دادیم اینو، گفتیم بابا ما لحاظ عالیت و استقلالیت رو جز معنا نمی کنیم، نکته جواب رو نمی آیا، ما لحاظ عالیت و استقلالیت رو جز معنا نمی کنیم. چرا؟ چون این لحاظ عالیت و استقلالیت، عالیت و استقلالیت رو شک نداده، ما ملحوظ عالیت و استقلالیت رو معنا میگیریم، چون این عالیت و استقلالیت قبل از اینکه لحاظ بشه عالیت و استقلالیت بوده.
کجا بوده؟
در همون حیثیت حاکمیت از خارج و بهی اون زن.
اون حیثیت در ذهن هست یا نیست؟
میدونم در ذهن هست، ولی در ذهن به ما هو حاکن عن الخارج هست.
نمیدونه باشه آخوند همینجوری اشکال داره.
نگفته آخون اشکالشو بگو.
میگه شما اون حیثیت رو قبل از اینکه بحث کنی اون حیثیت رو لحاظ کردی به ما و حاکم، میگه اون مابعد خارجی نداره
که استدلال نمیشه که بابا. میگیم پس چی شد آقا؟ پس میگیم آقا شما اینو میفهمی وجدان میکنی یا نه که من وقتی معنای حرفی رو میبینم میابم که عالی است. وقتی میابم یعنی قبل از لحاظ عالی است. نه اینکه لحاظش عالی است، حکمش عالیت لحاظش است. بالاخره یه چیزیه که حکمش اینه که وقتی لحاظش میکنی باید عالی لحاظش کنی، نمیتونی غیر عالی لحاظش کنی، معنای من را. نه اینکه ما میایم این مفهومه هست، اینو اگه عالی لحاظش کردم میشه ما به ازای من. نه واقعا اینجور نیست، واقعا یه حاکی از خارجی داریم که فارغ از این که لحاظش میکنیم، حتی اگه لحاظ، همین که میگه اگه لحاظ بشه یعنی یه امر تعلیقی هست، یه قوه ای هست، یعنی یه خب این که نشد حرف آخوند، یعنی یه ویژگی داره که اون ویژگی اقتضا میکنه اگه لحاظ بشه عالی لحاظ بشه، همون ویژگی جزء معناست.
این حرف آخوند دیگه شما؟
نه این خلاف حرف آخوند، نقطه مقابل حرف آخوند. آخوند میگه که معنای حرفی و اسمی یه چیزن، یه چیزن یعنی دو قوه مختلف توش نیست دیگه. نقطه مقابل میگه نه، معنای حرفی چیزیه که اگه نگاهش کنی عالی میبینیش، پس یه چیزی توش هست که اگه نگاه کنی باید عالی ببینی.
حالا من سوالم اون چیزه چیه؟ آیا در ذهن یا در خارجه؟ طبیعتا باید بگه در ذهن دیگه.
آقا در ذهن بودنش که اشکال آخوند رو زنده نمیکنه. میگم فرق است بین جزئیات و ویژگی. فرقه.
بله فرق.
خب پس این حاکی به ما، این که حاکی از خارجه است، ویژگی دارد که اگر لحاظ بشود فلان، ما اشاره به اون میکنیم، میگیم اونی که اگر لحاظ بشود فلان، نه مع لحاظ عالیته.
حالا باید دقیق بگیم ویژگی چیه که باعث میشه.
چرا باید بگیم؟
خب باید بگید آقا.
چرا باید بگیم؟ چرا باید بگیم؟ ما اتفاقا میگیم نباید بگیم. چرا نباید بگیم؟ چون
که تطبیق نمیکنه بر خارج.
ما میگیم که نباید بگیم. چرا نباید بگیم؟ چون حرف ماهیت نداره، طرف اشاره قرار نمیگیره. کی گفته باید بگیم؟ باید بگیم از کجا در آوردید شما؟ حرف ماهیت نداره، به طرف اشاره قرار نمیگیره، فلذا نباید بگیم. نه، میگیم آقا این بمان که حاکی از خارجه.
نه
بمان که حاکی
فلسفه رو داریم میریزید تو اصولاش، اون که ماهیت نداره حرف دیگه نسبت.
بابا فلسفه رو میریزید تو اصول که اصل اشکال همینجوری بود دیگه. اصل اشکال همینه که فلسفه رو ریختیم تو اصول دیگه، والله که اشکال پیدا کرد. چه حرفی. به هر حال این که شما میگی باید بگید، این استدلال نداره. که من باید اون ویژگی رو بتونم طرف اشاره قرار بدم، این چه استدلالی که باید بتونم طرف اشاره. من همین که وجدان بکنم که آقا این معنای ما به ازای من معناییه که من اگه نگاهش کنم باید عالی باشه، باید عالی ببینمش، این چنینه، اون یکی یه سنخ دیگه ایه
و ابتداییت این چنین نیست، یعنی ابتداییت ماهیت دارد فرقا طرف اشاره
آره.
میگیره
آره 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 آره.
دو تا حقیقت خارجی باید تصور کنید دیگه،
دو تا حقیقت خارجی لازم نیست. نه خیر، دو تا امر مخترع. نه خیر، اینجور نیست، هیچ اینجور نیست. مفاهیم که از خارج انتزاع میشن ولو حکایت از یه مصداق هم بکنن، مراتب حکایتشون یکی نیست، هر دو از یه مصداق ربطی حکایت میکنن. میشه، چون ما میگیم امر ربطی رو میشه استقلالی دید، ولی وقتی میبینیش داری استقلالی میبینیش دیگه، نه اینکه تفاوت، نه اینکه ذهن روش کاری انجام نمیده. انطباق تام که بین اون درک استقلالی و اون وجود ربطی که ادعا نکردیم که ما، که اگه انطباق تام ادعا کردیم اون وقت شما این حرف.
من یه سوال بپرسم فهمیدم شما، الان من دو تا مفهوم ذهن ساخت دارم که اینا موضوع الله، یکی منی که ابتدایته، این حرف مشهور شد و وقتی من دارم من رو استعمال میکنم دارم از اون مفهوم ذهن ساختم حکایت میکنم، اون رو دارم طرف منتقل میکنم دیگه.
بله من مسلمه.
حالا اینجا از چه جوری از این ذهن ساخته به خارج منتقل میشه، اینو میشه تعریف کنیم؟
ذهن ساخت یعنی چی؟
یعنی
ذهن ساخت یعنی از کجا ذهن ساخت؟ یعنی از انتظار در ارتباط با خارج.
بله.
خب دیگه وقتی ساختش باشه، وقتی ساختش در ارتباط با خارجه، ولی دو جور ساخته. ببین ساخت معنای اسمی در ارتباط با خارجه، ساخت معنای حرفی هم در ارتباط با خارجه، ولی دو جور ساخته. پس هویتش همون انتظار از خارج، هویت دیگه ای نداره که، هویتش همینجوری شکل گرفته. حالا انشالله بر جلسه بعد بیشتر توضیح بدیم. صلوات بفرست. اللهم صل علی
میشه ذهنی.
آخوند میگه لحاظ بشه میشه ذهنی.
آره. من میگم جواب آخوند اینجوری بدیم، اینکه قشنگتره که بگیم اصلا لحاظ بشه ذهنی هم بشه، چه اشکالی داره؟ بله این اسمیت و این دو تا مفهوم ذهن ساخت، بله ما به ازای خارجی نداره، قبول داریم به تمامه ها، اما به قول شما در ارتباط با امر خارجی انتزاع شده.
نه یعنی منشأ اشکالش چیز دیگه است، اشکالش اینه که مفهوم مستعمل فی حتما وجدان میکنیم قابلیت انتباق بر خارج داره.
همین دیگه. خب. ما همین
اشکال، نه این که چیزی عوض نکردی با این. مفهوم مستعمل فیلم میدونیم انطباق بر خارج داره. خب شما اگر بیایید عالیت و استقلالیت و جزء لحاظ معنا بگیرید، بله، دوتا معنا درست کردید، ولی وقتی جزء گرفتید ملحوظش ذهنیه،
بله،
و این خلاف اون چیزیست که ما وجدان کرده بودیم که مستعمل.
خب چرا وجدان؟
اگر بابا اینه که دیگه همه قبول داریم دیگه، روشنه، داری در مورد خارج حرف میزنی وقتی ابتداییت و منو به کار
نه میزنی. باید به خارج منتقل بشه.
منتقل شدنش هم یعنی محکیش نیست، فقط علامته.
نه نه نه
نه محکیشه. خب بس وقتی محکیشه نمیذاری بیان تموم بشه. وقتی محکیشه آقا مفهوم مستعمل فی محکیش خارجه. محکیش خارجه، این وجدان ماست، همه قبول داریم. وقتی محکیش خارجه، خب و شما اومدی دوتا کردنش چجوری دوتاش کردی؟ گفتی من یه عالیت دارم یه استقلالیت دارم، با این دوتا درست میکنم، در حالی که عالیت و استقلالیت محکیش ذهنه،
بله،
پس نمیتونه این دوتا مفهومی که محکیش خارجه رو درست کنه. میخوام جواب بدیم. چی جواب بدیم؟ میگیم آقا عالیت و استقلالیتی که ناظر به ذهنه کاشف از وجود دو سنخ مفهوم در ارتباط و انتزاع با خارج هم هست،
هلو.
یعنی بالاخره اون مفهومی که متصل به خارج بود از خارج گرفتی در اسم چیزیست که باید استقلالی درک بشه اگر بخواد عیناً منطبق درک بشه، در من چیزیست که اگه بخواد عیناً منطبق درک بشه باید عالی درک بشه، بله میشه همونو دوباره کار روش کرد استقلالیش کرد، ولی عیناً منطبق نیست دیگه. آره
بذار ببینم
دو چیز کرده.